بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد.
دل سرا پرده محبت او دل سرا پرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دکان، گردنم زیر بار منت
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلامی از سر صدق و راستی بر شما سجاده نشینان محضر دوست. با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شماییم. دوستان، عبادت تمام تلاش روح برای گشودن گره هایی است که پای او را در این خاک دامنگیر، زمینگیر کرده است، و نیز گسستن رشته های نامرئی صورت و ماده که پر و بالش را بسته و او را از آشنا شدن با دور دست های ناشناخته و پیمودنی و گسترده تر و دلپذیر تر از خانه کوچک عافیت باز داشته است. عبادت نهایت هنرنمایی اندیشه و توان آدمی در ترسیم طرحی است که او را به مقصد زلال و دلخواهش برساند و او را در آستان یار بار دهد. عبادت التماس و پافشاری بنده نیازمند و ناتوان است که خود را در دام طبیعت گرفتار می‌بیند و احتمال وقوع هیچ حادثه و خطری را منتفی نمی‌داند. خیش را تنها و بی‌کس می‌شمارد و سرانجامش را نامعلوم حس می‌کند. عبادت اقرار و التماس است و این التماس به بارگاهی است که عجز و اعتراف در آنجا معنای سرفرازی دارد و سرساییدن بر خاک آن مترادف افتخار و سربلندی است. عبادت هم تکاپو و جستجوست، هم یافتن و به چنگ آوردن، هم اصرار و التماس است، هم عجز و نیاز و اعتراف. و این در چارچوب یک ساعت و یک ماه یا یک سال و یک فصل نمی گنجد، بلکه کوششی همیشگی در فصل فصل زندگی است تا سرفصل مرگ، و نماز یکی از این تلاش هاست. بله دوستان، با این امید که نمازهای ما حلقه اتصال من به حضرت دادار باشد، بحث این برنامه استاد مهندسی را درباره اسرار نماز می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره شریفه حمد 4 اسم از اسماء حسنای ذات اقدس الهی، اسم شریف رب، رحمان، رحیم و مالک به ترتیب ذکر شده که اول اسم رب، سپس اسم رحمان، اونگاه اسم رحیم و در پایان اسم مالک. در جلسه گذشته از زبان امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف آداب الصلاة نقل شد که فرمودن ترتیبی که در بین این اسماء هست اشاره لطیفه‌ای درش هست و اون این است که کیفیت سلوک انسانی رو از نشأه ملکیه دنیاویه تا فنای کلی یا تا مقام حضور نزد مالک الملوک رو عنوان فرموده. در جلسه گذشته برای توضیح این مطلب اشاره اجمالی داشتیم به اینکه انسان سالک که تصمیم گرفته هجرت کنه، از بیت دل و خانه دل شرکت کنه و به تعبیر دیگر سفر از خلق به حق و به تعبیر سوم سفر از کثرت تا رسیدن به شهود مقام شهود وحدت، باید مقاماتی رو سالک طی بکنه. در ارتباط با این بحث اشاره کردیم که اولین مرحله ایجاد اراده است، یعنی شوق و اشتیاقی باید در انسان پیدا بشود برای اینکه به مسافرت و سیر و سلوک دست بزند. عرض کردیم تنها اراده یعنی شوق و اشتیاق پیدا کردن کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. بعد از اینکه انسان این اشتیاق درش حاصل شد باید ریاضت بکشد. اغراضی که در ریاضت مورد نظر سالک هست رو در جلسه گذشته اشاره کردیم. یکی این بود که باید سالک ریاضت بکشد تا بتواند هرچی که غیر حق هست از سبک و روش و سنت انتخاب و گزینش دور بکنه. منتخبات سالک و عارف میرسد به اونجایی که جز حق نیست، هرچی که حق است رو انتخاب میکند و هرچی که باطل هست از مدار گزینش سالک خارج هست. غرض دوم برای این ریاضت ها این است که قوای درونی از متوهمه، متخیله، غضب، شهوت، این قوایی که اگر ادب نشدن، تربیت نشدن، حجابن، مزاحم هستن، سالک تلاش میکند که این قوا را تربیت کند تا از توجهات سفلی و توجهاتی که به عالم پایین دارن تبدیل بشود به توجهات علوی و قدسی، که این قوا قدسی عمل کنند، در تحت روح القدس انسان قرار بگیرند، نه تنها مزاحمت ایجاد نکنند بلکه مشایعت هم بکنند، همراهی هم بکنند. و غرض سوم این بود که لایروبی باطن انجام بگیره، جدول وجودی باید تطهیر بشود از هر نوع آلودگی و از هر چه تعلق به غیر حق هست باید زدوده بشود. این سه غرض عمده بود برای ریاضت سالک. اونگاه اشاره کردیم بر این که این اراده و این اشتیاق قدم اول هست. اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه هم الاراده، به تعبیر بوعلی سینا در فصل هفتم نمط نهم الاشارات و تنبیهات، اولین درجه حرکت عرفا رو اراده معرفی کرد، یعنی شوق و اشتیاقی به این که باید من به جایی بالاخره متصل بشم. نکته‌ای که در اینجا بد نیست عرض بکنم این که این اراده و این شوق و اشتیاق چگونه حاصل می شود؟ جواب این است که این اشتیاق مترتب و متفرع بر استبصار هست. باید چشم دل باز بشود. وقتی چشم دل باز شد انسان متوجه می شود که من باید به مراحل تعالی، مراحل معراج، مراحل کمال دست پیدا بکنم. باز شدن چشم دل به دو راه حاصل می شود، یا با استدلال و برهان این یقین حاصل می شود، این بیداری حاصل می شود که انسان قوت عقلانی دارد، با استدلال و برهان درک می کند که بالاخره من مبدعی دارم، معادی دارم، من باید مسیری رو طی کنم، آفریده نشدم برای این عالم، آفریده نشدم برای زندگی دنیا، خلق نشدم برای شکم و شهوت، برای تأمین زندگی مادی آفریده نشدم، و اینها همه به عنوان یک بسترهای رشد هست، به عنوان عرصه‌های کمال هست، من باید در این میادین حرکت کنم و بالاخره به نقطه تعالی برسم. با استدلال و برهان این مسئله رو کشف میکنه و به این یقین میرسد. و یا اگر در حد درک عقلانی نیست، در حد قوت استدلالهای عقلی نیست، به وسیله اعتقادی که به گفتار انسانهای پاک، انبیا، ائمه، اولیاء الهی پیدا میکند که بالاخره این همه انبیا آمدند، این همه سخنان قرآن، این همه سخنان وحی، این همه سخنان ائمه علیهم السلام، هادیانی که انسانها رو بنای هدایت دارند، همه اینها که نمیشه که احتمال این رو بدیم که همه اینها دروغ گفتن، نعوذ بالله. اگر انسان با دقت در این مسئله تأملی داشته باشد، میبیند که این همه انسانهای پاک، این همه انسانهای وارسته، این همه انسانهای از خود رهیده، این همه انسانهای دست از تعلقات دنیوی کشیده، آیا اینها همه خلاف میگن؟ اگر یک انسانی که آدم بهش اعتماد داره حرفی رو بزنه، ما میپذیریم. چگونه است که این همه انسانهای صادق، این همه انسانهای پاک حرفشون رو نپذیریم؟ بنابراین یک آرامشی پیدا می شود در سایه سخنان این بزرگواران. یکی از این دو راه، یا به وسیله استدلال و برهان عقلی و یا به وسیله ایمان و عقد قلبی، آرامشی در انسان پیدا می شود و این اراده حاصل می شود. پشت سر اراده مسئله ریاضت مطرح می شود، تلاش کردن و بالاخره جهاد انجام دادن، همون جهادی که در تعبیر رسول مکرم اسلام به عنوان جهاد اکبر معرفی شد که علیکم جهاد الاکبر. این جهاد اکبر رو باید سالک آغاز بکند تا به اغراضی که اشاره کردیم دسترسی پیدا بکند. در ضمن این سلوکی که داره انجام میده، در ضمن این ریاضت هایی که داره انجام میده، حالت های مختلفی براش پیدا میشود. اولین مقام رو بو علی سینا تعبیر میکند که عرض کردیم در جلسه گذشته اشاره به این بحث شد که چون سلوک انسانی یک حرکت هست، حرکت مبدعی دارد، وسطی دارد، منتهایی دارد، و باز مبدع حرکت هم دفعتا انجام نمی گیرد، پله پله هست، قدم به قدم هست، مراحل اولیه هم باز اولیه دارد، وسط دارد، منتها دارد، مراحل وسط هم باز به همین ترتیب، مراحل آخر هم به همین ترتیب. بنابراین بو علی سینا در 9 مقام مقامات سالک رو بحث می کند که سفر اول باشد، که پایان این سفر فناء کلیست، پایان این سفر ملاقات ذات واحد هست، پایان این سفر ملاقات مالک الملوک هست. مرحله اول رو اسمش رو وقت میگذارن عرفا. در این مرحله برای سالک جرقه هایی، بارقه هایی از ارتباط با حقیقت عالم براش حاصل میشود، اما چون در مراحل اولیه از سیر و سلوک هست، دوام چندانی ندارد، موقت هست، گاهی لحظه ای براش حاصل می شود که خاموش میشه، میاد و خاموش میشه، که این عارف حالتی پیدا می کند که دو غم و دو حزن قلب و دل عارف رو گرفته، یکی قبل از این که این بارقه الهی و این تجلی بر قلب او حاصل بشود، حالت منتظره دارد، حالت مترقبه دارد، حزن و اندوه از این که چرا این معنویت حاصل نمیشه، چرا این ارتباط حاصل نمیشود، و اونگاه که اون بارقه بر قلبش تجلی پیدا کرد، اونگاه که خاموش شد، باز غم و حزن دیگری بر قلبش عارض میشود که چرا از دست رفت. اصطلاحا این حالت رو وقت میگن، بر گرفته از اون روایت معروف از رسول گرامی اسلام که فرمود لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب او نبی مرسل. مرحله دوم با فرو رفتن در ریاضت و توجه بیشتری به مسئله ریاضت، این عارف حالتی پیدا می کند که گویا در مرحله ای است که حق رو در همه موجودات متجلی می بینه، که این رو مقام توقل نامگذاری کردن. مرحله سوم ریاضت عارف همچنان ادامه پیدا می کند، تلاش ها، زحمات، جهاد ها وسعت بیشتری پیدا می کند، عمق بیشتری پیدا می کند، دریافت های سالک هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد، چشم دل بازتر خواهد شد. اما این مرحله مرحله ای است که حالت هایی که بر عارف عارض می شود ممکنه که اطرافیان متوجه این حالت بشن، که این رو مقام استیفاض نامگذاری کردن. استیفاض به معنای بیقراری، به معنای ناآرامی، البته خود لغت استیفاض به معنای نیمخیز نشستن و حالت چمپاتمه زدن هست، یعنی به این معنا که این حالتی است که قرار کاملی اون معنویت ها در قلبش پیدا نمی کنه، به جوری که بیرون می زنه و اطرافیان هم متوجه این معنا می شن. مقام چهارم مقام انقلاب هست، یعنی حالتی که عارف قوت هایی پیدا کرده، گویا همنشینی هایی با حق دارد، تجلیات بیشتری بر قلب و دلش عارض می شود، اونچه که در مراحل وقت بود به صورت دوام بیشتر و استمرار بیشتری براش حاصل می شود، اما باز ماندنی نیست، منقلب می شه از اون حالت و باز مثل همون حالت اولیه قبل از این که بیاد منتظرش هست، بعد از این که اومد و رفت باز حالت تأسف رو پیدا می کند، انقلب حیران اسفا. به این جهت نام این مقام رو انقلاب گذاشتن. مقام بعد از انقلاب، پنجمین مقام در بیان بوعلی‌سینا، مقام تقلقل هست، یعنی مقام حضور و غیبت. هرچی که عارف بیشتر در ریاضت امعان بیشتری، توجه بیشتری پیدا بکند و ریاضت رو گسترده تر کند، عمیق‌تر کند، از قدیم دریافت ها بیشتر میشه. در این مرحله و در این مقام حالتی بر عارف و بر سالک عارض میشود که به نام حالت حضور و غیبت. هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. برای عارف این حالت حاصل می شود، برای سالک که در حقیقت ولو حضور فیزیکی در بین موجودات این عالم دارد، اما قلب و دل یک توجهی به عالم باطن پیدا کرده. یواش یواش این سلوک ها باعث می شود که زمینه ورود به باطن، از ظاهر به باطن برای سالک حاصل بشود. بعد از این مرحله، مرحله مشیت هست، یعنی عارف و سالک به جای می رسد که رؤیت حق و دریافت تجلیات وابسته به اراده او هست، مظهر مشیت الهی می شود. و ما یشاؤون الا یشاء الله، نمی خوان اینها چیزی جز اون که خدا می خواد، در نتیجه مظهریتی از مشیت الهی پیدا می کند. هرگاه که اراده می کند می تونه ارتباطات رو برقرار بکنه. مرحله هفتم مرحله است که برای عارف به لحاظ قوتی که پیدا کرده ارتباطش با عالم وحدت بیشتر می شود، ارتباطش با عالم باطن بیشتر می شود و حالتی است که اعراضی از دنیا و اون چی که در دنیاست پیدا می کند، که اصطلاحاً تعریج گفته می شود، یعنی بیمیلی و یک نوع اعراض از این عالم به عالم باطن پیدا می کند، قوت پیدا کرده، ارتباطش با عالم باطن قوی تر شده. مرحله بعد از مرحله تعریج مرحله تردد هست، یعنی برای سالک این حالت حاصل می شود که ولو اوجی و معراجی براش حاصل شده، تعالی برای روح او حاصل شده، اما به طور کلی هنوز از کسرات براش حالت غیبت حاصل نشده، هنوز به خودش توجه دارد. این حالت تردد به این معناست که کان له نظرون الی الحق و نظرون الی نفسه، یعنی به حق می نگرد و اما خود را هم هنوز می بیند، هنوز به طور کلی از انیت و انانیت خودش خلاص نشده و آزاد نشده. اون چی که در باطن می بیند، اون چی که در از ظاهر به باطن معراج پیدا کرده، عروج پیدا کرده، هنوز به طور کلی قطع علاقه کلی از اون انانیت و نفس خودش نشده و هنوز خودش رو میبیند. این که این خود دیدن به معنای این است که حق در من تجلی پیدا کرده، اسماء و صفات حق در من تجلی پیدا کرده، اما هنوز به این حالتی نشده که نفس خودش رو نبیند، خود را میبیند ولو اینکه به عنوان اینکه حق در من جلوه کرده، اما یک حالت خودبینی هنوز برای عارف هست. بعضی از شطیاتی که عرفا دارن در این مقام هست که از خود سخن میگن، از خود مطلب میگن، اینا هنوز به اون مقام فنای کلی راه پیدا نکردن. اگر در بعضی از تعبیرات اینها این است که سبحانی ما اعظم شأنی از این تعبیرات میکنن، اینها هنوز به اون مقام کمال، کمال فنا، فنای کامل هنوز نرسیدن. خود رو میبیند ولو اینکه حق رو در خود جلوه‌گر میبیند، اما هنوز از دیدن خود خلاص نشده و هنوز از انانیت خودش رها نشده. مرحله بعد از این مرحله که نهمین مقام باشد در تعبیرات و تقسیمی که بو علی سینا دارد، مقام وصول هست که به تعبیر بو علی سینا این اصالک ثم انه لیقیب عن نفسه، از خودش غائب میشه، یعنی دیگه خود نمیبیند، هر چه میبیند حق میبیند. در این مرحله است که فنا برای عارف حاصل میشه. این توضیحی که به طور خیلی خلاصه و مختصر در این نه مقام خدمت شما عزیزان اشاره شد که تفصیلش باید در جای خودش، فقط در ارتباط با توضیح این نکته که این اسماء شریفه‌ای که در این سوره مبارکه حمد وارد شده که اسم شریف رب ثم و سپس الرحمن و سپس رحیم و اونگاه مالک عنوان شده، در اینجا امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این اشاره است به کیفیت سلوک انسانی که انسان سالک از ظاهر به باطن سلوکی دارد. برای روشن شدن مختصری در ارتباط با این مسئله اشاره اجمالی در جلسه گذشته و این جلسه خدمت شما عزیزان داشتم در ارتباط با اینکه کیفیت حرکت و مراحل، مقاماتی که یکی پس از دیگری برای سالک پیدا می شود، به طور خلاصه این مراحل و این مقامات هست. گرچه تعبیری که در جلسه گذشتم خدمت شما عزیزان عرض شد که گاهی تعبیر به صد منزل شده، تقسیماتی کردن همین ها هست، اما تقسیمات دیگری ریزترش کردن مطالب رو، گاهی به هزار منزل تعبیر میکنن، هزار و یک منزل تعبیر دارن. غرض این است که سیر سالک تا برسد به مقام فناء کلی مراحل دارد، مقامات دارد. نمیشود که یک دفعه از یک مرحله به مرحله دیگری راه پیدا بکند بدون طی مراحل قبلی. تفره محال هست در سیر، در قوس نزول و در قوس صعود، در هر دو قوس تفره محال هست. امکان ندارد که بشود بدون طی مراحل انسان از جای به جای. ممکن است که سرعت بگیره در یک فاصله بسیار کوتاه، مراحل و مقامات مختلف رو پشت سر بگذارد، اما بالاخره باید این مقامات رو طی بکند. که عرض کردم تفصیل این مطالب از حوصله این بحث و این برنامه خارج هست که باید در جای خودش انجام بگیره. پس نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که این مقاماتی است که سالک باید از مراحل آغازین و اولیه شروع بکنه تا به مراحل نهایی دست پیدا بکنه، که مراحل نهایی سیر اول مقصودمون هست، یعنی فناء در وحدت پیدا کردن و کثرت رو پشت سر گذاشتن و به ترتیب تا برسد به اونجایی که جز وحدت نمی بیند. که انشاءالله در جلسه آینده در ادامه این بحث ارتباط این بحث رو با ترتیب این چهار اسم شریف رب، رحمان، رحیم و مالکی که در این سوره شریفه وارد شده به عرض شما عزیزان خواهم رسون انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا دریچه های نور را برویم بگشا تا در ملکوت انسانیت پرواز کنم و با بوی خوش حضور آشنا شوم. بار الها مرا جرعی از زمزم زلالی بنوشان تا در پرتو روشنی آن روح و جان را تراوتی بخشم. پروردگارا روشنای حضورت را در شبستان جانم بتابان تا آتشناکیم در چراغان یادت سیراب گردد.
رب الوجود ولا معبود إلا هو، رب الوجود ولا معبود إلا هو، سبحانه قد تجلى في تفرد وفي أولاه وفي نعمى عطاياه. الله الله
خب، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. با این امید که طرح این گونه مباحث شناخت ما را نسبت به این فریضه الهی بیشتر گرداند، از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار، التماس دعا.